أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که مفادش این بود که از اول ماه ذی‌قعده باید کسی که قصد حج دارد موی سرش را و موی محاسنش را کوتاه نکند، و مرحوم شیخ طوسی فتوا داد به وجوب توفیر شعر رأس و لحیه من اول ذی‌قعده، ولیکن مشهور قائل به استحباب شدن. بحث در این بود که وجه قول مشهور به استحباب چیه. وجه اول روایاتی بود که مطرح کردیم و در سند اینها و یا دلالت اینها مناقشه کردیم. وجه دوم اینه که گفته میشه که نفس اختلاف السنه روایات گاهی قرینه میشه که حکم الزامی نیست. این مطلبی است که مرحوم محقق همدانی هم در مصباح الفقیه مطرح میکنه. میگن مثلا در روایات استظهار در زن حائض که بعد از ایام عادت خونش ادامه پیدا میکنه و شک میکنه که آیا قبل از 10 روز پاک میشم یا نه، چون اگر بدون قبل از 10 روز پاک میشه که کلش حیض، بدونه که از 10 روز خون تجاوز میکنه ایام عادت حیض، ما بقی استحاضه است. اگه شک بکنه که خون ادامه داره از 10 روز تجاوز خواهد کرد یا نه. برخی از روایات داره تظهر به یوم، برخی از روایات داره تظهر به یومین، برخی روایات داره تظهر به 3 ایام، برخی از روایات داره تظهر الى الاشرح، باز برخی از روایات داره تظهر به یوم او یومین، برخی از روایات داره تظهر به یومین او 3. فرمودن که آقا معلوم میشه که این واجب نیست. اگه واجب بود اینقدر مضطرب صحبت نمی کردن. یک عمل مستحبی است. مراتب استحباب رو هم که شما در نظر بگیرید حل میشه این اختلاف روایات. به خاطر اختلاف مراتب این استحباب ائمه مختلف صحبت کردن در مقابل مرحوم آیخویی که فرموده نه وجهی نداره ما بیاییم این کار رو بکنیم. اقل اون مقدار که تظهر به یوم او ترخیص در ترک نداره، او میشه واجب. مازاد بر استظهار به یوم میشه مستحب. استظهار چیه؟ استظهار عبارت از بناء بر حیض، یعنی بنا میگذارد مثلا این روز 8 که بعد از ایام عادته، ایام عادتش 7 روزه، این روز 8 رو میگه که بنا میذارم بر حیض. استظهار یعنی اعتماد میکنه بر این حالت سابقه و میگه من هنوز حیضم، نماز نمیخونه، محرمات حائض رو ترک میکنه. ولی اگر بعدن کشف شد که خون از 10 روز تجاوز کرده، معلوم میشه حکم الله واقعیش این بوده که این مستحاضه است بعد از ایام عادت نمازها رو باید قضا بکنه. خب این یک مبنایی است که بعضی ها اختلاف السنه روایات رو دلیل بر استحباب میگن. در این بحث هم همین جور گفته میشه که روایات 4 طائفه بود. برخی از روایات فرمود اول ذی‌قعده توفیر شعر بکنید، برخی از روایات فرمود که 1 ماه توفیر شعر کنید که تطبیق میشد بر 10 ذی‌قعده، تا 10 ذی‌حجه میشه 1 ماه. برخی از روایات فرمود که از 10 شوال توفیر شعر بکنید و برخی دیگر از روایات فرمود از اول ماه‌های حج که اول ماه شوال هست توفیر شعر بکنید. 4 طایفه روایات بود. خب این هم میشه بر مراتب استحباب. این وجهی است که مرحوم آی داماد بیان فرمودند. به نظر میرسه این وجه تمام نباشه. قطع نظر از حالا بحث کبروی و مبنایی که اشکال آی خویی اشکال قوی است که فرموده است که چه وجهی دارد شما از اون اقل مقدار که ظاهر است امر به او در وجوب یا حجت است بر وجوب شما رفعیت میکنید از وجوب آن. مثلا در همون تظهر به یوم چرا از وجوب استظهار در 1 روز رفعیت میکنید؟ صرف اینکه حالا در روایات دیگر آمده تستظهر به یومین، تستظهر به 3 ایام، قرینه میشه که از اون تستظهر به یوم هم رفعیت کنید از دلالتش بر وجوب. حالا اگر یک کسی به شما گفت که این مثلا فعلت کذا فاکرم آل من، یه خطاب دیگه گفت که فاکرم آل من او عالمین، یه خطاب دیگه گفت اکرم 3 علما، این باعث میشه که دیگه بگه اکرام همون یک فرد عالم هم واجب نیست؟ اگر مولای به عبدش بگه که نهار 40 کباب تهیه کن، بعد یه خطاب دیگه 40 کباب و 40 مرغ، یه خطاب سوم بگه 40 کباب و 40 مرغ و قرمه سبزی، شما میگید پس همش مستحب؟ چه وجهی داره؟ نه شاید لازم نیست نهار تهیه بشه، شاید ایام عزاداری نهار از بیرون میانن، از حیات نهار میانن، چه میدونید؟ نه انصافش اینه، خب اقل مراتبش واجب مازادش قرینه داریم بر عدم وجوب، چرا رفعیت بکنیم؟
این قرینه بر وجوب اقل داریم در
مورد نهار. حالا نهار نباشه شام باشه. خیلی مثال گیر ندید. بالاخره مولا میگه بابا من درسته اون مازاد خب مستحبات بود، اما تو اصل اون امری که کردم از اون رفعیت میکنی؟ خب به چه ملاک؟ اگر مثلا مولا بگه که ساعت 2 خونه باش، بعد بگه ساعت 1 یا 2 تو خونه باش، بعد بگه ساعت 12 یا 1 یا 2 خونه باش، این عد بره ساعت 4 و 5 بیاد، بگه من فهمیدم این اوامر تو استحبابیه. همینه دیگه که حمله بر استحباب کردن. ما میگیم نه ساعت 2 اینجا باش واجب، مازادش میشه مستحب. خب انصاف اینه، اشکالات خوی اشکال قویه. حالا بحث مبنایی نمی کنیم، کلون علا مبنا، فرض میکنیم مبنای آیون درست، اما بنا به نظر ما باز مشکل داره. در مقام نمیشه اون کبرا رو تکبیر کرد که تعدد کیفیت اوامر قرینه بر استحبابی بودن اون اوامر هست. چرا؟ برای اینکه ما عمده روایاتمون داره از ماه ذی‌قعده توفیر شعر بکن. یک روایت بود که صدوق اینجور مطرح کرد، گفت نظر خودش رو گفت، گفت و یجز الهاج ان یوفر شعره شهرا و گفت روا ذالک اسحاق بن عمار ان موسی بن جعفر علیهم السلام و روا ذالک اسماعیل بن جابر و هشام بن الحکم ان صادق علیه السلام. اولا این کلام صدوق چون کلام خودش هست ظهور نداره در این که متن حدیث رو نقل میکنه، متن حدیث رو او به نحوی تغییر میده که با فتوای خودش استنادن الی الحدیث جور میاد. کما تکرر ذالک فی کتاب الفقیه. علاوه حالا اصلا امام فرموده که یجز الحاج ان یوفر شعره و شهره، جمع عرفی داره. شهر گاهی مقدار تقریبی رو حساب میکنن میگن شهر. حالا از دقیق حساب کنیم شهر میشه دهم ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه، ولی وقتی روایات دیگه مکررن فرموده اول ذی‌قعده، عرف میگه اون شهرم عنوان مشیر به همین، شبیه اون چی که در ایام فاطمیه مطرح میشه که در روایت داریم، خب در روایت داریم که 95 روز، حالا 75 روز یا 95 روز، خب بنابر این که 95 روز باشه فاطمیه اخیره، خب بعد میگید که خب پیغمبر صلوات الله علیه و علی اهل بیته 28 سفر رحلت کرد، حضرت صدیقه طاهر سوم جمادی الثانی، خب این که 5 روز میشه، اون وقت اون 90 روز یعنی ما 3 ماه 30 روز داشتیم پشت سر هم، تازه 3 ماه نه 4 ماه، چون ماه جماعت نداریم، روایت دارین 95 روز روایت دارین. دقت کنید شما ماه ربیع ماه سفر رو باید سیپور حساب کنید تا 28 بعد 2 روز اونجا حساب بشه، ماه ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول رو هم اینا رو هم سیپور حساب کنید، 4 ماه پشت سر هم سیپور. بله نه دیگه، نه دیگه 28 حساب نکنید دیگه، بعد از 28 29 و 30 2 روز، بعد 3 ماه بعدم 90 روز، 3 روز جمادی و ثانی هم میشه 95 روز، 4 ماه پشت سر هم سیپور، همچه چیزی میشه. شما این همه ماه رمضان دیدید همش عرض شود که 29 روزه بوده، چجوری میشه که وقت 4 ماه پشت سر هم سیپا؟ این نکته ای که گفته میشه اینه که 90 روز عنوان مشیره، 3 ماه که بوده به جای اینکه بگن 3 ماه و 5 روز آمده گفتن 95 روز، یعنی همون سوم جمادی و ثانیه بوده شهادت صدیقه طاهره، ولی وقتی میخواستن بیان کنن تخمینی میگفتن 95 روز، یعنی 3 ماه و 5 روز. حالا اون 3 ماه سیپر بوده، 29 روز بوده، دیگه حالا کاری به اون نداشتن، اصلا دقت نمی کردن. اینجا هم همینطوره. وقتی میگن یک ماه کافی است توفیر شر برای حاج، این دیگه حساب نمی کنن. حالا تو ماه ذی‌حجه شما دهم ذی‌حجه میخوای تقصیر کنی، میگن ماه ذی‌حجه، ماه حج یک ماه هم جلوتر میشه ماه ذی‌قعده دیگه. عرف اینجوری، بعد از این که چندین روایت گفته قرة ذی‌القعده من ذی‌القعده لا بأس در اخذ شعر در شوال مالم یر الهلال، اینا رو که کنار بگذارید که تا هلال ذی‌قعده رو نبینیم مجازی در اخذ شعر، معلوم میشه معیار اصلی اول ذی‌قعده است و اون شعر عنوان تقریبیه، عنوان مسامحیه. همینه دیگه بابا، ماه ذی‌حجه رو که میگن ماه حج دیگه، اونو ماه حج اضافه میکنن، میگن یه ماه هم یوفر شعره میشه ماه ذی‌قعده دیگه، به قرینه اون روایاتی که تکیه کرده، روایات متعددی که هلال و ذی‌القعده، قرة ذی‌القعده. حالا حرف اول ما اینه که چون داره اول صدوق فتوا داد بعد گفت روا ذلک، ملتزم نبود متن حدیث رو نقل بکنه، فتوای خودش رو گفت این فتوای مستند به روایاته. این دلیل نمیشه که متن روایات رو ما بگیم همین عبارت بوده، قال الصادق علیه السلام یجزی الحاج ان یوفر شعره شهرا. شیخ صدوق این کار رو کرده، وقت یجزه بم میگم اقل، ولی اقل به معنای دهم ذی‌قعده معلوم نیست باشه که تا دهم ذی‌حجه میشه شهرن، عنوان مسامحی و تقریبی قبل از ذی‌حجه یک ماه میشه ماه ذی‌قعده. اما اون دوتا روایتی که راجع به دهم شوال و یا کل اشهر حج بود، راجع به دهم شوال، اون روایت دهم شوال که روایت عبدالله ابن الحسن بود که خب مشهور قبول ندارن، روایت اشهر حج که روایت محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی، محمد ابن الفضیل هم ظاهر این است که محمد ابن الفضیل الازدی است که ضعیفه، نه محمد ابن القاسم ابن الفضیل که ثقه بوده، راوی ابی الصباح کنانی محمد ابن الفضیل الازدی است که ضعیفه، اونم که روایتش ضعیفه. حالا این برفرض این دوتا روایت هم معتبر باشه، خب چندین روایت میگه اول ذی‌قعده اخذ شعر کنید. خب بعد شما میایید میبینید که عرض شد خدمتتون که روایت عبدالله ابن الحسن هست که از دهم شوال دیگه اخذ شعر نکنید. بعد از این که چندین روایت بود و میفرمود در ماه شوال لا بأس به اخذ شعر مالم یر الهلال، تسریح میکنه میگه ماه شوال لا بأس به اخذ شعر به شرط این که هلال ذی‌قعده را نبیند. کی میشه اینو قیاس کرد به اون روایتی که صرف امره، که جا میگه تستزه رو به یوم، یه جا میگه تستزه رو به یومین، یه جا میگه تستزه رو به ثلاثه، گیرم در اون موارد شما بگید عرف حمله بر استحباب میکنه، اما این موردی که اولا چندین روایت در ذی‌القعده، بعضی از این روایت هم اصلا تصریح میکنه میگه در شوال لا بس مالم یره هلال ذی‌قعده را، ما اینجا بخوایم اون کبرا رو تطبیق کنیم بگیم در مقام هم ظهور داره در استحباب، انصاف اینه که این خیلی غیر عرفی هست و لذا ما این وجه رو نمیتونیم قبول کنیم. وجه دیگری که مطرح میشه اینه که ما به مطلبی که در اصول بیان کردیم رجوع کنیم. ما در اصول اینجور گفتیم، ما در اصول آمدیم گفتیم که گاهی احتمال قرینه حالیه نوعیه میدیم، یعنی احتمال میدیم امام که در روایت فرمود که مثلا اقتصل الجمعه ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب غسل جمعه بوده و دیگه عرف از این خطاب وجوب استفاده نمی کنه، نمی کرده. حالا این روایت رو برای ما نقل کردن، گفتن قال الامام اقتصل الجمعه. ما چه می دونیم شاید اون ارتکاز متشرعی در زمان معصوم بر عدم وجوب بوده و مانع از انعقاد ظهور این خطاب عام شده در وجوب. با وجود این احتمال چجور جزمن بگیم ظاهر این خطاب عام وجوب غسل جمعه است؟ بله، کسانی که مثل آقای خویی معتقدن که خطاب امر موضوع است برای حکم عقل به وجوب امتثال، مالم یثبت ترخیص فی الترک، بله حق دارن. عرض دارد خدمتتون که بگن آقا ما دنبال احراز ظهور نیستیم، خطاب امری داریم احراز ترخیص در ترک نشده، عقل یحکم بالوجوب، وجوب رای خویی به حکم عقل میدونه، اصلا میگه وجوب معتبر شرعی نیست، حکم عقل. یا نظر حضرت امام فرموده ظهور خطاب هم در وجوب نیست، عقلا اصل عقلایی است که خطاب امر وقتی آمد عقلا میگن یجب و امتثاله، یعنی عقلا خطاب امر رو ظاهر در وجوب نمیدونن ولی احتجاج میکنن به این خطاب امر بر علیه عبد و میگن حجت عقلایی است خطاب امر بر وجوب، که به نظر ما فرمایش آخوی هم باید برگرده به این فرمایش امام، ولی عقل فطری محض چه کار داره به این حرفا که خطاب امر آمد ترخیص در ترک نیابد، من عقل حکم می کنم به وجوب امتثال. آخه جز چه مدرکات عقلی؟ ظاهرا همون حجت عقلاییه در نظرهای خویی بوده، منتها به این شکل بیان کرده. اگر این مبنا رو بگیم، حکم عقل بگیم یا حجت عقلاییه بگیم، که فرقش اینه که آی خویی ظاهر عبارتش اینه که اصلا وجوب مجعول شرعی نیست، عقل حکم می کند به وجوب امتثال، مالم یرد و یسل ترخیص فتنه. حضرت امام وجوب رو مجعول شرعی می دونن، منتها میگن خطاب هم کاشف از او نیست، اصل عقلایی است که ما با خطاب هم این گونه عمل کنیم که بگوییم خطاب هم را ما اصل را در آن این میدانیم که واجب است شرعا الا ما ثبت خلافه، به عنوان که اصل عقلایی که برای حفظ نظام مولویت و عبودیت هست، نه از باب کشف و ظهور در اون وجوب. خب ما که مبنامون نه مبنای آی خویی نه مبنای حضرت امام، معتقدیم خطاب هم به خاطر ظهورش در وجوب حجت بر وجوبه، ولی اگر مجمل بود هیچ عقل و هیچ عاقلی الزام نمی کنه عبد را، آقا مجمل آقا من چه کار کنم؟ نمیدونم. میگن مولا فرمود اکرم زیدن، ولی بعضی هم نمی کنن مولا همون موقعی که فرمود اکرم زیدن بعد فرمود و ان ترکتم فلا بعصبه، نقلا مختلفه. خب طبق نظرهای خویی و حضرت امام من مکلف دیگه بیچاره میشم دیگه، در حالی که هیچ عقلی و عقلایی رو نمیگه. میگه آقا اول بگید مولا چی گفته. دو نفر اومدن از پیش مولا، هر دو هم ثقه. یکی میگه مولا همین الان گفت قولوا لعبدی یکرم العالم، اون دیگری میگه البته بعدش هم فرمود و ان لم یکرم فلا عاقبه ولا بأس به ترک حیله اکرام العالم. بلا اشکال وجدان عقلی و عقلایی میگه که خب شاید حرف دومی درست باشه. پس ما از باب ظهور قائلیم به دلالت صیغه امر بر وجوب، و وقتی احتمال قرینه حالیه متصله میدیم دیگه احراز ظهور نمی کنیم. بله هر کجا احتمال عقلایی بدیم این مطلب را چه بهتر. خیلی جا این احتمال از ما نه، اگر احتمال ارتکاز عام متشرعی در زمان صدور خطاب بدیم بر عدم وجوب، نه، چون راوی ملزم نیست که بیاد قرائن حالیه نوعیه رو برای مردم بیان کنه. الان شما میرید درس اخلاق یک استاد اخلاق حوزه، میگه بر طلبه ها نماز شب واجبه، بعد میرید با آب و تاب نقل میکنید که عجب درس باحالی بود، آقا فرمود بر طلبه ها نماز شب واجبه، عرض شود خدمت که هیچ قرینم نمیارید که بابا مقصود ایشون وجوب اخلاقیه. چرا؟ برای که خب مستمعین هم مثل شما، شما هم مثل مستمعین، همون ارتکاز عرفی که باعث به شما اون کلام را حدمه بر وجوب اخلاقی کنید مستمعین شما هم دارن. منتها وقتی که خاطرات شما رو بعدن چاپ میکنن میگن که آقا اینجور فرمود، تو کتاب چاپ میشه، بعد از چند صد سال دیگه اون قرائن حالیه نوعیه که کمرنگ میشه و فراموش میشه، مردم دچار تحیر میشن که شما که نقل کردید مقصودتون وجوب شرعی بود، وجوب اخلاقی بود، گیر میکنن. اینجور موارد ما معتقدیم که هیچ بناء عقلایی بر عمل به این خطاب ها نیست. و یا ای و این یک بله نتیجه تو ماننفی، شاید امام اون روزی که فرمود که لا تأخذ من شعرک من اول ذی القعده، قرینه حالیه نوعیه بود که واجب نیست این کار، بیان مستحبات و آداب احرامه، کمان که خیلی از مستحبات دیگر رو بیان کردن، نطف الابتین و اطلاع و نمیدونم و اطلاع الانه، هیچ کس وجوب نفهمید که هر کدوم یه بسته عرض شود که با خودشون نوره ببرن، این از واجبات احرامه. اینو مولانا مستحب فهمیدن، خب اینم شاید همینجوری بود. این یک وجه که به نظر ما وجه قابل قبولی است. وجه اخیر اینه که حتی به نظر آقای خویی و حضرت امام هم ما می‌خوایم بگیم اینجا میشه گفت توفیر شر واجب نیست. چرا؟ برای اینکه این مسئله از مسائل مبتلا به حجاج و مؤتمرین هست، و اگر بنا بود که از یک ماه قبل واجب باشه توفیر شعر رأس مثلا، این مخفی نمیمون بر اصحاب و بر فقها. شما ببینید بالاخره درست شیخ طوسی فتوا به وجوب داده، اما غیر شیخ طوسی، شیخ مفیدم نسب علیه فتوای به وجوب، حالا اونم به عنوان قائلین به وجوب ترقی کنید، سید مرتضی به اون نسبت داده، سید ببخشید ابن ادریس هلی به اون نسبت داده قول به وجوب توفیق رأس را، ولی بقیه سید مرتضی، فقهای دیگر، اینها علامه، محقق، همه اینها قائل به استحباب شدن. این سید مرتضی که قبل از شیخ طوسی بوده، میبینید این مسئله از مسائلی است که لوکان لبان انسان مطمئن میشه که اینها واجب نبوده، اگر اینها واجب بود بر فقها مخفی نمیموند. حالا شما میگید الان بر مردم مخفی مونده، بله این ما قبول داریم، بعضی از واجبات هست الان بر مردم مخفی است، حالا یا به خاطر از سهلنگاری مردم یا به خاطر اینکه فتوای متأخرین بر عدم وجوبه و لذا عملا مردم خبر از وجوب آن ندارن. خب ما هیچ وقت نمیگیم الان مخفی است این حکم، اینو دلیل بگیریم بر عدم وجوب، نه، خفا این حکم بر فقهای متقدمین. بابا سید مرتضی تصریح میکنه به عدم وجوب، نه خبر واحد نیست، خبر مستفیض، چندین خبر راجع به اخذش، راجع به وجوب، امر به توفیر شعر رأس. ببینید من حرفم اینه که اگر بنا بود این واجب باشه بین اصحاب ائمه معروف میشد و این معروف بودن بین اصحاب ائمه ادامه پیدا میکرد در میان فقها. شیخ صدوق تصریح نمی کنه به عدم وجوب، بله اونم امر به توفیر شعر داره، هم در فقیه، هم در هدایه، هم در مقنع، قبول، بله ظاهر امر وقتی تصریح به استحباب نمی کنن میشه وجوب. من شیخ صدوق رو هم قبلا به عنوان یکی از قائلین به وجوب مطرح کردم، ولیکن مگر فقهای متقدمین فقط شیخ طوسی و شیخ صدوقه؟ بعضی از احکام هست اینها صدا میکنه، کجا مردم رعایت میکردن؟ لوکان لبان جاش همین جور جاست دیگه. ما که مطمئن میشیم از خفاء این حکم بر فقهای متقدمین که این واجب نبوده و الا فلوکان لبان، اون وجه قبلی هم که هست احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب دیگه لاینبغی تأمل در این که بگیم توفیر شعر رأس واجب نیست و مستحب است. این راجع به این بحث. بحث دیگر اینه، بله اصل عملی، اصل عملی شرعی عقلی همه به نفع امونه، ولی شما قبول نمی کنید. خب مطلب دیگر این هست که بعضی ها شبهه کردن که این روایات مختص به حج تمتع، شامل حج افراد و حج قران نمیشه. خب این منشأ این شبهه رو ما نفهمیدیم. روایات همش مطلقه و اعم از حج تمتع و حج افراد و حج قران. در عمره مفرده هم که جدا دلیل داریم که 30 روز قبل از عمره مفرده، البته نقل که در عمره مفرده هیچ کس قائل به وجوب نشده دیگه، عمره مفرده امرش ظاهرا از حل بوده پیش فقها. خود اینم اگر ثابت بشه فقها در عمره مفرده قائل به وجوب توفیر شهر نبودن، و یه قرینه سیاقی هم ممکنه برای بعضی ها درست بشه، چون عمده این روایات حج عمره رو در کنار هم قرار داده بود که در حج از اول ذی‌قعده و در عمره یک ماه، وقتی در عمره یک ماه رو همه حمله بر استحباب کردن، حتی شیخ طوسی، خب این یه قرینه سیاقی میشه که در حج هم ما دیگه ظهور این روایات رو در وجوب مدار ضعیف بدانیم. مطلب دیگر بله عمره مفرده است، عمره مفرده یک ماه، حج تمتع از اول ذی‌قعده، حج افراد و قران هم از اول ذی‌قعده. مطلب دیگر اینه، آی خویی فرمود آقا استحباب توفیر یا وجوب توفیر مربوط به شعر رأسه. آقا ریشت رو میخوای کوتاه کنی هیچ مانعی ندارد، مشکلی نیست، فقط شعر رأس رو توفیر بکن. بعد ایشون میفرماد که نکتش اینه که توفیر شعر مقدمه این است که در منا حل کنیم. حالا شعر لحیه رو توفیر کنیم مگه میخواییم در منا مثل بعضی حاجی ها که سر و ریششون رو همه رو تیغ میزنن مثل اونا ما میخواییم؟ فقط این مربوط میشه، این نکته مربوط به شعر رأسه. بله دو تا روایت داریم، یکی مرسله سعید اعرج، یکی روایت محمد ابن فضیل داره که لا یأخذ من شعر رأسه ولا من لحیته، ولیکن این دو روایت ضعیف السند. حالا از باب تسامح در ادله سنن کسی قائل بشه و بگه که مستحب است توفیر شعر رأس و لحیه بحث دیگری است، و الا این دو تا روایت ضعیف السندن. روایات مطلقه هم که منصرف است به توفیر شعر رأس به خاطر اون نکته استحباب توفیر شعر رأس، و مؤید این انصراف هم اینه که اگر اطلاق داشته باشه استحباب توفیر شعر و نهی از اخذ شعر، پس چرا فقط میگید رأس و لحیه، کل بدن رو بگید، از اول ذی‌قعده دیگه نه داروی نظافت به کار ببریم، نه زیر گردن اونو بزنیم، نه زیر عرض شود که از نطف الابتین بکنیم، و هیچ کس اینو ملتزم نشده. این فرمایش آخوی، این فرمایشات ایشون قابل قبول نیست. شیخ طوسی در استبصار نهایه مبسوط اصلا میگه در استبصار که تصدیق میکنه میگه لا یجوز و اخذ و شعر رأس و لحیه من اول ذی‌القعده، در نهایه مبسوط هم میگه افعال حج اولیش اینه که انسان توفیر کنه شعر رأس و لحیه را. اما اینی که آقای خویی فرمود که اون دوتا روایت ضعیفن قبول، اون دوتا روایت ضعیفن، اما اطلاقات وجوب تو یا استحباب توفیر شرط چرا انصراف داشته باشه از شعر لحیه؟ اینی که ایشون فرمود که نکته توفیر شرط حلقه در مناس، چی میگه؟ کدوم روایت داره که نکته استحباب یا وجوب توفیر شرط حلقه در مناس؟ ولی اگر این بود لازمش این بود که فقط برای کسی مستحب باشه توفیر یا واجب باشه که میخواد حلق بکنه در منا. خیلی از حجات تقصیر میکنن، اونم تقصیرشون اینه که یه قیچی و میدن چند تا تارمو از سرشون یا محاسنشون میچینن، پس باید بگیم اینا نکته نداره دیگه، استحباب تو میخواد چکار کنه؟ توفیر شهرز بکنه، انبوهی از موی سرش رو بعدن که میره منا با دو سه تا تارمو مشکل احرامش رو حل میکنه؟ اون دیگه چه کاری بودی؟ خب در حالی که اصلا تو هیچ روایتی ما نداریم که استحباب توفیر شهر رست به خاطر حلق در مناس. نه، شاید اصلا خدا میخواد که حجاجش در مردم یک برجستگی ظاهری هم پیدا کنن، با همون قیافه شناخته بشن، از قیافهشون معلوم بشه اینا میخوان برن حج، بعدم در حال احرام حالت شعف غبر به خودشون بگیرن، موها ژولیده میشه چون شونه بخواد بکنه موهاش میریزه، این جایز نیست، محاسن موی سر ژولیده، اصلا این حالت حالتی است که آدم یاد قیامت میفته. خب شاید حکمت توفیر شرع این باشه. حالا اما اونی که فرمودید که اطلاقش اگر ثابت بود باید در کل جسد ما قائل بشیم به نهی از عقص شرع، اولا روایات داریم، حلق قفا روایت داشتیم، عقض اطلاع آنه روایت داشتیم در حال احرام، نطف الاطلین روایت داشتیم در حال احرام، وانگهی بابا انصراف داره وقتی بگن که لا تأخذ من شعرک، انصراف داره از اون چیزهایی که متناسبه با شرع نهی از عقض شرع در آن، بابا متناسب نیست با شر بیاد بگه سیبیلت را بگذار در این یک ماه همینجور بزرگ بشه، بگه اسلام میخواد صوفی تربیت کنه، بابا انصراف داره از بابا از شعر آنه انصراف داره، لا تأخذ من شعرک، اصلا اخذ من الشعر اخذ من، اونا به قولشون اونا اطلاع بود، حلق بود و ارتکاز قطعی متشرعی بود، برای اینکه اونها جائزه و قبل از احرام اصلا مستحب اطلاع نطف الابتین، اینا ارتکاز متشرعی بود، وقتی میگفتن لا یأخذ الحاج من شعرهی من اول ذی‌القعده، اصلا تو ذهن هیچ حاجی نمی اومد که باید موهای سینش و موهای زیر نمیدونم از سبت که بله موهای روی آنش و موهای ابتینش و اینها رو از یا موهای زیر گردنش و اینها رو کوتاه نکنه، پس هیچ وجهی نداره انصرافه استحباب عقص شر نسبت به شعر لحیه، فالاقوا استحباب و توفیر شعر رأس و لحیه، و من یقول بالوجوب فالشیخ توسی فیقول بالوجوب فیه ما معن، بقیه الکلام انشاءالله فردا.